تفسیر قرآن کریم صوت شماره 159 سوره حج آیات 42 تا 62.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 42 سوره مبارکه حج. در آیات گذشته خداوند متعال نکات بسیار مهمی رو برای ما فرمود، از زلزله مهیب اون هنگامه قیامت برای ما گفت و فرمود که شما باید تو زندگی دنیا به گونه‌ای زندگی کنید که آستانه تحملتون بالا بره، بتونید اون فضا رو تاب بیارید، اصلا کلن با فضای سنگین عالم قیامت بتونید سازگاری داشته باشید، مثل یه جنین نارس وارد عالم قیامت نشید که تاب تحمل اون فضا براتون سخت باشه. بعد فرمود تو این مسیر حالا شما هم شیاطین کوچیک و بزرگی هستن که میخوان برای اهداف خودشون شما رو به اسارت بگیرن و نتیجه این اسارت اینه که شما برای اون فضا کوچیک میمونید، رشد نمیکنید. باید مراقب اینا باشید. تو این مسیر از بازی و امور باطل و بیهوده هم که باز شما رو کوچیک نگه میداره، اینا هم برحذر باشید. یه عبادت فوق العاده جامع و کاملی رو به ما معرفی کرد به نام حج که باعث میشه انسان از اون مثلث شومی که گفتیم وسوسه‌های شیطانی، هوای نفسانی، جلوه‌های دنیایی نجات پیدا کنه، از لاء این مثلث رو بزنه بشکونه، از اسارت اینا در بیاد. و بعد فرمود اگر شما میخواهید حالا این حج برای شما باشه و مفید هم باشه، چاره ای ندارید جز معصوم، جز امام، چاره ای ندارید جز اینکه جهاد کنید، تلاش کنید امامتون رو که به پشت پرده غیبت رفته برگردونید، که اگر او رو برنگردونید و در جهاد کوتاهی کنید. آیه 40 خیلی نکته مهمی رو فرمود که لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اصلا اون دشمنان شما که برای شما نقشه دارن اصلا اسباب دین و دینداری به هر دینی رو برمی‌دارن، ریشه کن می‌کنن. این نظام استکباری صهیونیستی که اومدن بر علیه اسلام شیعه خصوصا جبهه گرفتن، اینا اساسا با ادیان الهی مشکل دارن. اگر اینا مسلط بشن، به تعبیر آیه 40 تمام دیرها، صومعه ها، معابد یهود و نصارا، مساجد که در اون نام خدا زیاد برده میشه، همه رو میزنن ویران میکنن. اصلا میخوان حکومت ابلیس رو در جهان حاکم کنن بدون یک ذره از ظواهر و مظاهر و شعائر دین به هر دینی، حالا اسلام و شیعه که دیگه جای خود. اگر شما کوتاهی کنید در یاری امام زمانتون و در بحث جهاد، اینا یه همچین نقشه‌ای دارن و اگر یاریش کنید، آیه 41 او میاد حاکم میشه، نه تنها این حج و این پوسته دین رو براتون حفظ میکنه، دشمن رو ریشه‌کن میکنه، بلکه حقیقت دین رو در کل زمین پیاده میکنه. الذین ان مکناهم فی الارض، که ان شاءالله ما باشیم جزوه کسانی که یاریگر امام زمانمون خواهیم بود در تحقق این آیه 41 سوره حج، که فوق العاده با شکوه و لذت بخش خواهد بود برای هر انسان حق طلبی. حالا از اینجا به بعد آیاتی است که خداوند پیامبر رو داره دلداری میده که شما اگر در این مسیر مشکل دارید، گرفتاری دارید، دشمنی، تکذیب، توهین، تهمت، شیاطینی قرار میگیرن که تو راه شما فتنه گری و اخلال گری میکنن، موانعی در سر راه شما پیش میاد، شما باید تاب بیارید، تحمل کنید که این تمدنی که امروز شما کلید زدید و به این سختی داره جلو میره، ان شاء الله یه روزی به مصداق این آیه 41 در کل جهان محقق خواهد شد و آخرین ذخیره الهی، آنچه را که سرآغازش حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بوده، به سرانجام خواهد رسود. برای اینکه شما به اون سرانجام برسید، حالا باید این فضاهای سخت و سنگین مکه و مدینه و تکذیب‌ها و توهین‌ها و تهمت‌ها و فتنه‌گری‌ها و اخلال‌گری‌ها رو اینا رو دووم بیارید، تاب بیارید. آیه 42 و ان یکذبوک و ای پیامبر اگر تو را تکذیب کنند، امر تازه‌ای نیست، قبلا هم بوده، کاملا طبیعیه. شما دارید یک مسیری رو شروع می‌کنید که این اتفاقات در بین مسیر طبیعیه. فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود، پیش از آنها نیز قوم نوح و عاد و ثمود تکذیب کردند، یعنی پیامبرانشون رو تکذیب کردند. آیه 43 و قوم ابراهیم و قوم لوط و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط که توی یه زمان بودن، حضرت ابراهیم حضرت لوط با هم دیگه نسبت فامیلی نزدیک داشتن، توی یه زمان هم بودن. آیه 44 و اصحاب مدین و اصحاب مدین یعنی قوم حضرت شعیب علیه السلام و کذب موسی و موسی نیز تکذیب شد از سوی فرعونیان، فاملیت للکافرین، پس اما من به کافران مهلت دادم. با سنت مهلت دهی خداوند یه برنامه طراحی رو انجام داده، این برنامه و طراحی باید به صورت طبیعی پیش بره، زمان میبره، این مهلت دهی در دل این برنامه و طراحی هست. ثم اخذتهم، سپس آنها رو گرفتم، یعنی با قهر و غضب برای محاکمه مجازات گرفتم، و کیف کان نکیر، پس چگونه خواهد بود عذابی که برای آنان مبهم است. نکیر از نکره، یعنی امر ناشناخته، مجهول، مبهم، چگونه خواهد بود عذابی که برای اونها اینجوریه، نمیفهمن از کجا خوردن، نمیفهمن چطوریه، یعنی اینقدر مهیب و سنگینه اصلا نمیشه فهمید از کجا اومد، چجوری اومد، این چی بود، اینجوری کنین. عاقبت کسانی که شما رو اذیت میکنن اینه، عاقبت شما هم آیه 41، یعنی جهانی شدن تمدنی که الان شما دارید با این زحمت پایه‌ریزیشو انجام میدید. آیه 45، فکعین من قریه اهلکناها، پس چه بسیار آبادی هایی که آنها را هلاک کردیم، و هی ظالمتون، و در حالی که ستمگر بودند، یعنی مردمش اهلش ستمگر بودند، و هی خاویتون علی عروشها، به گونه ای که بر سقف های خود ریخت. بر سقف های خود ریخت یعنی چی؟ یعنی سقف اومد پایین، آوار شد رو سرشون، بعد دیوارها ریخت رو سقفا. منظور بر سقف ها ریخت، خب سقف بالاست دیگه، اول که رو سقف نمیریزه، اول دیوار میریزه بعد سقف میریزه روش. ولی این میگه چنان این عذاب سنگین و ناگهانی و محکم بود که اصلا اول کل سقف اومد پایین، بعد دیوارا اومد رو سقف، که اشاره میکنه به اون ناگهانی بودن و محکم بودن این عقوبت عذاب. و بئر معطلتن، و چه بسیار چاهایی که بی صاحب ماند. معطله یعنی معطل، تعطیل، بی صاحب. چاهایی که چقدر برای اینا منبع درآمد بود، منبع حیات بود، اینا موند و بی صاحب. و قصر مشید، و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع که بی صاحب موند، صاحبانش اینجوری عذاب شدن، اصلا خود این قصر خراب شد، رو هم ریخت. اینه مهم، آخرشه، آخر کسانی که اهل کفر و تکذیبن اینجوریه. آیه 46، افلم یسیروا فی الارض، آیا آنان در زمین سیر نکردند؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند، او آذان یسمعون بها، یا گوشهای شنوایی که با آن بشنوند، ندای حق رو بشنوند. فانها لا تعمل ابصار، پس البته که چشمهای ظاهر نابینا نمیشود، یعنی اینا چشم سر دارن، نگاه عادی، نگاه طبیعی دارن، مثل بقیه حیوانات. حیوانات هم نگاه عادی و طبیعی با چشم مادی دارن دیگه. چشمهای ظاهر البته نابینا نمیشود. ما وقتی میگیم نمیبینن، نمیشنون، نمیخوایم بگیم چشم و گوش ظاهرشون بسته است، نه، اون ظاهریه بازه. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکه دلهایی که در سینه هاست کور میشود، یعنی اینا بصر دارن، بصیرت ندارن، چشم سر دارن، چشم سر ندارن، چشم ظاهر دارن، چشم باطن و چشم دل ندارن. حقیقت رو نمیشه با چشم سر فقط دید، بله یه نشانه هایی میشه دید که به اون راحت‌تر پی برد، اما آنچه که برای راهیابی و حقیقت یابی لازمه چشم دله. میفرماید اینا چشم سر دارن، چشم سر ندارن، چشم دل ندارن، چشم های ظاهریشون کور نیست، اما کور دل و کور باطنن که اینجوریان. آیه 47، و یستعجلونک بالعذاب، و آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب میکنن. حالا نه تنها نمیفهمن، اینقدر کور دل و کور باطن که افتادن اصلا تو فاز مسخره بازی و لجبازی، که بله اون عذابی که تو به ما میگی کو، ولن یخلف الله وعده، و در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، بالاخره خداوند مهلت میده دیگه. این سنت مهلت دهی شما رو دچار فریب و غرور و تکبر و سوء برداشت و اینا کرده. نه، شما مطمئن باشید اون وعده‌ای که در مورد شما از حقه، و صبر خدا هم زیاده. و ان یوما عند ربک، و یک روز نزد پروردگارت، که الف سنه مما تعدون، همانند هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید. یک روز در نزد خداوند مساوی با هزار سال در نزد شما. پیش شماها هزار سال هزار ساله، هزار سال پیش خداوند یه روزه. یعنی وقتی خداوند میگه عذاب قطعیه، ممکنه این مهلت دهی ده ها سال، صدها سال، بلکه هزار سال طول بکشه. حالا هزار نمادی کثرت دیگه. بنی امیه نزدیک هزار ماه حکومت کردن، 82 سال. بنی عباس 500-600 سال حکومت کردن، هنوزم هستن بقایاشون، هم اسلام اموی هم اسلام عباسی تو روایات داریم تا دمادم ظهور. اما اینا پیش ماها هزار سال و هزار ماه و چند ده سال و چند صد سال، پیش خداوند یه روزه. یعنی خداوند صبرش هم زیاده. شماها خیلی براتون این زمانها ملاکه، برای خداوند ملاک نیست. ملاک خداوند اینه که اون زمان بیاد، مهلتش بگذره، مهلت تموم بشه، وعده بیاد. آیه 48، و کعین من قریه املیت لها، و چه بسیار شهرها و آبادی هایی که به آنها مهلت دادم، و هی ظالمتون، و در حالی که ستمگر بودند، یعنی اهلش از این فرصت طلایی که در اختیارشون بود استفاده نکردند، به جای اینکه بیدار بشن برگردن، بیشتر تو اون ظلم و ستم و فسادها و آلودگی هاشون بیشتر فرو رفتن. ثم اخذتها، سپس آنها را گرفتم، برای محاکمه و مجازات و عقوبت و عذاب، و الی المصیر، و بازگشت تنها به سوی من است. ای پیامبر، ای پیروان پیامبر، تاب بیارید، این دوران ها رو بگذرونید، که خلاصه یه همچین آینده درخشانی در انتظار اسلام و تمدن اسلامی است، و یه همچین آینده دردناکی در انتظار دشمنان اسلام. آیه 49، قل یا ایها الناس، بگو ای مردم. خطاب های قرآن همش جهانیه، یا ایها العرب و اینا رو نداری، درسته در بین عرب نازل شده، اما همش یا ایها الناس، یا بنی آدم، بگو ای مردم، ای مردم تمام جهان. انما انا لکم نذیر مبین، این است و جز این نیست که همانا من برای شما بیم دهنده آشکارم. زبان انذاره. چرا؟ چون پیامبر وسط یه مش آدم متکبر و متعصب و بیماردل و کوردل و تو فضای مکه، حالا این سوره که مدنیه، فضای مدینه اینه مثل امروز که ما تو این فضای آخر الزمان هستیم، نمیتونیم همش با تشویق پیش بریم. یک روحانی میره بالای منبر، هی شروع میکنه نقاط مثبت رو برجسته میکنه، تشویق میکنه. بله، نقاط مثبت رو هم باید گفت، اما به نعمت ربک فحدث، که باعث تشویق بشه، باعث ترغیب بشه انسان برای رفتن به سمت جلو، انرژی بگیره، روحیه بگیره، اصلا بحثی نیست. اما همش هم فقط آدم بخواد بحثای مثبت رو مطرح کنه، حالت بشارت گونه حرف بزنه، انذار گونه حرف نزنه تو این فضای آخرالزمانی که این همه فسادهای سیاسی، فسادهای اقتصادی، اجتماعی اینا هست، این نمیشه. پیامبر اسلام یک انسان متعادل، کار درسته، وسط یه مش آدم بیمار و متکبر و متعصب و مریض و کوردل و کورباطن گیر کرده، و معلومه دیگه نظیرون مبین، باید بیشتر چاشنی انذار و هشدارش بیشتر بشه. البته اون پیامبر خداست، میدونه چیکار کنه. گاهی وقتا بعضیا جو میگیردشون، مثلا میخوان حالت انذارگونه حرف بزنن، اینقدر تند و بد و نچسب و نپخته، و مثلا اینه که یه نفر جراحو میبینه چاقو گرفته دستش داره جراحی میکنه، اینم بدون تخصص و بدون قابلیت و صلاحیت یه چاقو برداره اونم اقدام کنه به جراحی. نه، اون میدونه داره چیکار میکنه، کجا رو چقدر میبره. میفرماید من بیم دهنده آشکارم. البته مثل اون جراح است که میدونه این چاقو رو چقدر بذاره و چقدر ببره، که خیلی مهمه، که باید مراقب بود. آیه 50، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، از اون ور من هم انذارگونه ام هم بشارت دهنده. پس کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته انجام دادند، وظیفه شناس بودند، وظیفه شون رو در هر زمان میدونستن چیه، بهترین شایسته ترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، امروز جز زمین سازی ظهور برای ظهور امامی که 12 قرن منتظر ماست، ما عمل صالح دیگری سراغ نداریم. هر عملی در طول این هدف باشه خوب، شایسته است، در عرضش کاملا ناشایسته. اگر کسانی اینجوری باشن، لهم مغفرتون و رزق کریم، برای اونها آمرزش و رزق کریم، ارزشمند، رزق نیکو، رزقی که گرامی داشته شده است. و از اون ورم آیه 51، والذین سعوا فی آیاتنا، و آنان که در آیات ما تلاش کردند، یعنی در محفش در مقابله با اون معاجزین، و پنداشتند که میتوانند ما را عاجز کنند، فکر کردن میتونن حق رو شکست بدن به خیال خامشون، اولئک اصحاب الجحیم، آنان اصحاب دوزخند، هم بشارت هم انذار، کاملا متعادل به جا. حالا آیه 52، خداوند متعال باز پرده از یک حقیقتی برمی‌داره که قشنگ کسانی که در جبهه حقن حساب کار دستشون بیاد. ببینید خداوند یه شرایطی ایجاد کرده که این موانع برای شما ایجاد بشه. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، و ما هیچ رسول و نبی فرستاده و خبر دهنده پیش از تو نفرستادیم، الا اذا تمنا، مگر اینکه هنگامی که آرزو می‌کرد. آرزو می‌کرد یعنی چی؟ یعنی یه طرحی داشت برای پیشبرد اهداف الهی، پیشبردن پله پله اون طرح و رسیدن به اون هدف رو آرزو می‌کرد. پیامبران چی آرزو می‌کنن؟ اهداف الهی رو دیگه، با طرح‌ها، روش‌ها، برنامه‌ریزی‌های کاملا حساب شده و دقیق، علمی، با تدبیر. مگر اینکه هرگاه آرزو می‌کرد یا همچین اهداف بالا و روش‌های کارآمدی رو، القى الشیطان فی امنیته، شیطان القاعاتی در آن می‌کرد. یعنی شیطان تو اون طرح‌ها، تو اون برنامه‌ها، تو اون هدف‌گذاری‌ها، تو اون مسیری که می‌خواد این کار پیش بره و به اون هدف برسه، یه القاعاتی، یه فتنه‌هایی، یه اخلال‌گری‌هایی می‌کرد. تا یه نفر می‌خواد تو این آخرالزمان یه کاری بکنه برای امام زمانش، کار مؤثر و مفید، یه کار شعاری و ظاهری و یه چارچوبی علم کنیم و شربت بدیم و یه هیئت بگیریم، یه سینه زنی و یه عزاداری و جشن بگیریم و کف و سوت و شکلات و اینا، نه، اینا که بچه بازی، اینا که اصلا شیطان بعضی وقتا چون میبینه از تو اینا چیزی در نمیاد، خودش هم میاد وسط. یه کار مفید و مؤثر، یهو یه جلسه، یه هیئتی برپا بشه، تو دلش قابلیت این رو داشته باشه، اون هیئت، اون محفل دینی، اون فضا، حالا هر جوری، که از توش یک یا چند آدم بزرگ یا یک گروه برای امام زمان در بیاد، این قابلیت رو داشته باشه. اگر اینجوری باشه، شیطان، چون ظهور آخر ابلیس و جبلان دادنش رو زمینه دیگه، تمام تلاشش رو میکنه اون جمعو به هم بزنه، بین بقیه دشمنی ایجاد کنه، بین اعضا سوء تفاهم ایجاد کنه، اینو بندازه تو جون اون، اونو بندازه تو جون این، اصلا یه فضای دعوا. اگه یه فرد صالحی بزرگی در اون جمع هست، میتونه اون جمعو هدایت کنه، بقیه رو نسبت به اون فرد صالح، شایسته، بدبین کنه، بدگمان کنه، دشمنی بندازه، اصلا تمام تلاشش رو میکنه تو این برنامه اخلالی کنه. اگر یه رسول یا یه نبی تمنا، یه چیزی رو تمنا میکرد، اگر یک فرد مؤمن و مصلحی تو این آخر الزمانی یه هدف بزرگی که همینه دیگه، زمین سازی زور، جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمان، اگه کسی هدف رو در نظر بگیره و علمی و اصولی، نه به صورت کشکی و ظاهری و شعاری و جوگیرانه، و نه، واقعا یه کار مفید و موثر بخواد انجام بده، القى الشیطان فی امنیته، شیطان القاعاتی در آرزوی او میکرد، یعنی اخلال هایی در برنامه های او میکرد. و انسان موقعی میتونه بگه من برای امام زمان زمانم میتونم یه کار مفید کنم که مثل همون پیامبران گذشته با قدرت و قاطعیتی موانع رد کنه. اصلا خداوند میگه ما این موانع رو برای شما ایجاد کردیم، ببینیم شما چیکار میکنید، شما چند مرد حلاجی، چقدر عرضه دارید این موانع رو رد کنید. بعد انسان وظیفه داره توی این فضا بدون ذره ترس و یأس این موانع رو رد کنه، که البته اگر این تلاش رو داشته باشه فینسخ الله ما یلقی الشیطان، پس خداوند القاءات شیطان را از میان میبرد، یعنی اخلالگری ها، این فتنه گری ها به جایی نمیرسه، اگر اون فرد طرحدار و هدفدار قوی باشه، همت رد شدن از این موانع داشته باشه، خداوند اینا رو از بین میبرد. ثم یحکم الله آیاته، سپس آیات خود را استحکام میبخشد، یعنی اون کسانی که توی این مسیر دارن قدم برمیدارن و قوی میکنه. و الله علیم حکیم، و خداوند علیم و حکیم است. داستان اینه تا یه کار مفید و مثبتی برای اهداف الهی، برای زمینه سازی ظهور تو این آخر زمان کسی، گروهی بخواد انجام بده، مفید و مؤثر، اصولی و حساب شده و با تدبیر، نه جوگیرانه و شعاری و ظاهری و بی هدف و به درد نخور که امروز خیلی میبینیم هست. اگر مفید و مؤثر باشه شیطان میاد اخلالگری میکنه، فتنه گری میکنه. خیلی این مطلب برای ما دونستنش مهمه که تو این مسیر کاملا اینا طبیعیه. حالا آیه بعدی چرا یه همچین فضایی رو خداوند راه میده ایجاد بشه؟ برای اینکه یه عده‌ای شناخته بشن. آیه 53، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن. فلسفه اینه، هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد. اصلا همینجوری پرده ها داره میره کنار از جلوی این حقیقتا، آدم قشنگ میفهمه داستان چیه. آها، داستان این بود، هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد. للذین فی قلوبهم مرضون، برای آنهایی که در دلهایشان بیماری است، رذایل اخلاقی دارن، تکبر، تعصب، حرص، طمع، حسادت، حماقت، هر چی، خلاصه هر رذیلت اخلاقی، هر مرضی در دلش هست شناسایی بشه. و القاسیت قلوبهم، و آنان که سنگ دلن. سنگ دلی هم خودش جزء فی قلوبهم مرضه، یه بیماریه، یه رذیلت اخلاقیه، اما اینو جدا میگه چون مهمتره. کسانی در این فضای القاءات ابلیس دنبال القاءات ابلیس میرن و دست خودشون رو میکنن و خودشون رو لو میدن که اهل رذایل اخلاقی ان، یه بیماری روحی در وجودشون هست، اینو درمان نکردن، بلکه این رفته ریشه دونده تو وجودشون، تثبیت شده و از بین تمام این رذایل اخلاقی سنگ دله. دل نداره، گله، رقیق القلب نیست، قسی القلب، سنگ دله، که حالا داستان داره. سنگ دلی باعث میشه انسان ها میرن امام زمانشون رو در کربلا به شهادت میرسونن، سنگ دلی باعث میشه که هر چی حضرت زهرا زجه میزنه، ناله میزنه، هیچکی گوش نمیده، هر چی حضرت امیر هشدار میده، انذار میده، هیچکی گوش نمیده، هر چی امام حسن، امام حسین، حضرت امیر، مردم زمان خودشون رو به فتنه بنی امیه، منافقان جامعه اسلامی، نفوذی های یهود بیدارگری میکنن، روشنگری میکنن، هیچکی گوش نمیده. یکی از دلایلش همین سنگ دلی است. و اونایی که سنگ دلن، و ان الظالمین لفی شقاق بعید، و قطعا ستمگران در دشمنی طولانی و عمیقی هستند، یعنی دارن ظلم میکنن خیلی دور و دراز، خیلی سنگین. داستان اینه هر کی بخواد یه کار مفید و موثری برای امام زمانش بکنه، اخلالگری های ابلیس و عیادیش کاملا طبیعیه. و تو این مسیرم خداوند هدفش اینه، حکمت و فلسفهش اینه که بیمار دلا رو شناسایی کنه. قضیه قربال آخر الزمان دقیقاً همینه، یه فضای پر از فتنه و بلا خداوند ایجاد میکنه تو همه ابعاد، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، داخلی، خارجی، جنگ نرم، جنگ سخت، همه مدلشو ایجاد میکنه که بیمار دلا، اینا که طرفدار ابلیسن، توی فضاهای مجازی و رسانه‌ای و اینا، تو فضای عادی جامعه چقدر تلاش میکنن برای دفاع از تفکرات باطل و زدن تفکرات حق، اصل اسلام، اصل انقلاب رو میزنه. اینا همش به خاطر اینی که اینا شناسایی بشن، دور ریخته بشن. فقط یه عده آدم سالم با تقوا، مخلص، مخلص، متخصص، متعهد، عبادی از صالحون، شایستگان بمونن، امام زمان با همون عبادی از صالحون، بندگان شایسته در همه ابعاد، بره برای حکومت جهانی. آیه 54، ولیعلم الذین اوتوا العلم، و نیز هدف این بود که آگاهان بدانند، اهل علم، اونایی که اهل دانشن، اهل علم نافع و حقیقی ان، انه الحق من ربک، این حقی است از سوی پروردگارت، فیؤمنوا بهی، و در نتیجه به آن ایمان بیاورند، فتخبت له قلوبهم، و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد. مخبتین داشتیم، تخبت و خاضع، خاشع، فروتن، خاکسار. و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، و خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. این شرایط رو پیش میاریم، هم بیمار دلا شناسایی بشن، هم آدمهای شایسته، که امام زمان با مصادیق همین آیه 54 میره برای مدیریت کل جهان. خداوند کسایی که این فضا خودشونو خوب نشون بدن به سوی صراط مستقیم، به سوی امام زمان، به سوی اون قله آرمانی هدایت میکنه، توفیقشو میده، توانشو میده که برید بالا. آیه 55، ولا یزال الذین کفروا فی مریه من، و کافران همواره از آن در شک هستند، از آن یعنی درباره قرآن، حتی تأتیهم الساعه بغته، تا آنکه روز قیامت به طور ناگهانی فرا رسد، او یأتیهم عذاب یوم عقیم یا عذاب روز عقیم به سراغشان آید. یکی از نامهای قیامت یوم عقیم، روز عقیم یعنی چی؟ عقیم نازا یعنی روزی که قادر بر جبران گذشته نیستن، یعنی روزی که دیگه اونجا براشون زایشی، براشون سرمایه افزایی، براشون ایجاد سود و سرمایه‌ای نیست، دیگه کار تموم شده، روز عقیمه، براشون اتفاق مفید و جدیدی نمیفته، یه تمام. آیه 56 الملک یومئذ لله، حکومت در آن روز تنها از آن خداست. یحکم بینهم، که میان آنها داوری میکنه، در عرصه قیامت تحت امر خود خداوند، در عصر ظهور تحت امر خلیفه خداوند. این آیات در رابطه با عصر ظهور هم مساق داره. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس کسانی که اهل ایمان و عمل شایستند، وظیفه شناس بودند، در باغهای پرنعمت بهشتند، در عصر ظهور از فضل و کرم خلیفه خداوند بهره مندند. آیه 57 والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، و کسانی که کافر شدند، حق رو پوشاندند، و کذبوا، تکذیب کردند، رد کردند آیات ما را، فاولئک لهم عذاب مهین، پس برای آنان عذاب خارکننده است. مهین یعنی اهانت کننده، خارکننده، اصلا تحقیرشون میکنه، هم عذابشون میکنه هم تحقیرشون میکنه. آیه 58 والذین هاجروا فی سبیل الله، و کسانی که در راه خدا هجرت کردند، چون سوره مدنیه بحث هجرت و اینا هم درش مطرح میشه، ثم قتلوا او ماتوا، سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند، لیرزقنهم الله رزقا حسنا، قطعا خداوند به آنها روزی نیکویی میدهد، و ان الله له و خیر الرازقین، و همانا او بهترین روزی دهندگان است. آیه 59 لیدخلنهم مدخلا یرزونه، قطعا خداوند آنها را در محلی وارد میکند که از آن خوشنود خواهند بود. خداوند یه نتیجه براشون رقم میزنه، اونا رو یک جایگاهی میده که فوق العاده اینا راضی میشن، تمام این سختی ها فراموش میشه، تمام این مشکلات یادشون میره، اصلا دیگه هیچی، در نهایت رضایتون، فضاتون، جایگاه. و ان الله العلیم حلیم، و همانا خداوند دانای بردبار است، هم میدونه داره چیکار میکنه، هم بردباره، داره کارو حساب شده و با برنامه‌ریزی هر چیزی سر جای خودش پیش میبره. اینکه غیبت انقدر طولانیه، یکی از دلایلش زیر سر این اسم حلیم خداونده، یعنی خداوند حلیمه، بردباره، کارو با حساب و کتاب جلو میبره، با عجله پیش نمیبره، مثل ما که عجله داریم یه اتفاقی زود بیفته، زود ما زمان بیاد ظهور کنه، همه چی برطرف بشه، ما خوب بخوریم، کمتر زحمت بکشیم، و نه، خداوند داره تو یک برنامه‌ریزی هدفی رو دنبال میکنه، با حلم، با بردباری. آیه 60 ذالک، آری مطلب چنین است، و من عاقب به مثل ما عوقب بهی، و هر کس به همون مقدار که به او ستم شده مجازات کند، ثم بغی علیه، سپس مورد تعدی بغی قرار گیرد، لینصرنه الله، قطعا خداوند او را یاری خواهد کرد، ان الله العفو غفور، که یقینا خداوند بخشنده و آمرزنده است. که تو روایات اومده مشرکین تو ماه محرم گفتن مسلمونا این ماه ها رو حرام میدونن، تو این ماه بهشون حمله کنین، چون اینا جنگ رو تو این ماه ها حرام میدونن و دفاعی از خودشون نمیکنن، که این آیه میفهمد البته جنگ حرامه، ولی دفاع که واجبه، حتی تو ماه های حرام، تو هر ماهی باشه. آیه 61 ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این یعنی این وعده نصرت الهی به خاطر آن است که شب را در روز و روز را در شب داخل میکند، یعنی او به هر چیزی قادره، تواناست. اینجوری داره میگه که خداوند بر هر چیزی تواناست، ان الله سمیع بصیر، و خداوند شنوای بیناست. و آیه 62 ذالک بان الله هو الحق، این به خاطر آن است که خداوند حق است، و انما یدعون من دونه هو الباطل، و آن چرا غیر از او میخوانند باطل است، حق ماندنی است، باطل رفتنی است، و ان الله هو العلی الکبیر، و همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است، هم علی هم کبیر. آیات مهمی که به ما میگه حالا تو مسیری که میخواهید قدم بردارید تا تمدن اسلامی توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جهانی بشه، اون آیه 41 تحقق پیدا کنه، تو این مسیر بدونید که سختی دارید، مشکل دارید، تکذیب، توهین، تهمت، تحقیر، به مساق اون آیه القش شیطان و فی امنیته آیه 52 اخلالگری، فتنگری شیاطین، ابلیس، شیاطین کوچیک و بزرگ تو این مسیر، اینا طبیعیه، اینا رو انشالله تا بیارید، سختیاشو تحمل کنید، که قطعا خداوند شما رو نصرت میکنه، بعد شما به یه جایی میرسید، اون موفقیت حاصل میشه، اون فرج تحقق پیدا میکنه. و این آیه 59 خداوند شما رو به یه جایگاهی وارد میکنه که راضی خواهید شد، اصلا تمام اون مشکلات و گرفتاری ها و ناراحتی ها و تلخی ها و سختی ها از بین میره و شما در یک نقطه آرمانی قرار میگیرید. برای اینکه ان شاءالله به اون نقطه برسید، این دوران ها رو تحمل کنید، تاب بیارید، تلاشگر، جهادگر، با تدبیر، با همت، برای اینکه رد بشید از این موانع، که ان شاءالله به این دستاوردهای عظیم و باشکوه دست پیدا کنید، که ان شاءالله ما باشیم جزو کسانی که به نور این آیات کار میکنیم، تلاش میکنیم و به این درجات میرسیم، در کنار امام زمانمون به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای